سلام و وقتتان بخیر به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. رسانه های ترکیه گزارش دادند که پلیس این کشور 32 مهاجر افغان را بازداشت کرده است. در این گزارش آمده است که پلیس شهر دیاربکر روز جمعه در عملیاتی مهاجران افغان را که در یک تانکر فاضلا پنهان شده بودند شناسایی و دستگیر کردند. پلیس مهاجران بازداشت شده را پس از معاینات صحی به مراکز انتقال ادبای خارجی فرستاده است. در این گزارش آمده است که علاوه بر مهاجران غیرقانونی افغان، 5 نفر دیگر نیز به اتهام سازماندهی قاچاق انسان بازداشت شدند. اداره مهاجرت ترکیه اخیراً اعلام کرد که سال گذشته 42,000 مهاجر غیرقانونی افغان در این کشور دستگیر شدند که بالاترین تعداد اتباع خارجی بازداشت شده در ترکیه است. نیکولاس مادورو به نیویورک رسید. نیکولاس مادورو که دیروز در جریان حمله نظامی آمریکا در کاراکاس پایتخت وینزویلا دستگیر شده بود، به نیویورک منتقل شد. روسیه، ایران و دیگر حامیان وینزویلا حمله آمریکا را محکوم کردند، اما وینزویلایی‌های در تبعید از آن استقبال کردند. ویدیوهایی که در شبکه‌های آمریکایی منتشر شد، تیاره‌های را نشان می‌داد که روز شنبه با اسکورت نیروهای امنیتی به میدان هوایی بین‌المللی استوارت در حدود 100 کیلومتری شمال غربی شهر نیویورک رسید. شبکه‌های خبری آمریکایی گزارش دادند که این تیاره‌ها حامل نیکولاس مادورو بودند. او از سال 2013 به این سو بر وینزویلا حکومت میکند، اما در سال 2020 به اتهام قاچاق مواد مخدر توسط آمریکا متهم شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات آمریکایی عملیات دستگیری مادورو را توضیح دادند و افزودند که ایالات متحده به گونه موقت وینزویلا را تا زمان انتقال قدرت به گونه امن منظم و عادلانه اداره خواهد کرد. ترامپ بدون رأی جزئیات بیشتر و خبرنگاران گفت که برخی از اعضای کابینه خود را برای تصدی امور وینزویلا منصوب میکند. ترامپ گفت این عملیات بسیار موفق باید هشداری باشد برای هر کسی که حاکمیت آمریکا را تهدید میکند یا جان آمریکایی ها را به خطر میاندازد. اعتراضات مردمی در ایران در چندین نقطه تهران و شهرهای دیگر ادامه یافت. اعتراضات در افتمین شب متوالی در نقاط گوناگون پایتخت و برخی شهرهای دیگر با سر دادن شعار و در برخی موارد با درگیری بین ماموران و مردم ادامه یافت. تصاویر و ویدیوهایی که شامگاه شنبه 13 جدی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان می‌دهد اعتراضات شبانه علاوه بر نقاطی در شهرهای چون مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، نیریز، قزوین، همدان و برخی شهرهای دیگر جریان داشت. ویدیوهایی که بر رادیو فردا بخش ایرانی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی ارسال شد که گروهی از معترضان را در سرای خیامشهر قزوین نشان می‌دهد در حالی که شعارهای نظیر مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند. اعتراضات جاری در ایران که دست کم 7 کشته بر جای گذاشته است، ابتدا در تهران به دلیل کاهش ارز تومان در برابر ارزهای خارجی آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر گسترش یافت. و افراد مسلح ناشناس دیروز در تیراندازی با 2 پلیس در باجوری پاکستان 1 نفر را کشتند و 3 نفر دیگر را زخمی کردند. محمد اسرا سخنگوی پلیس باجور به رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت افراد مسلح ناشناس صبح دیروز به یک استی بازرسی پلیس در باجور حمله کردند و یک غیر نظامی را کشتند. اسرا گفت که 1 نگهبان مکتب و 2 پلیس نیز در این تیراندازی زخمی شدند و افسود که تحقیقات به عنوان بخشی از عملیات مبارزه با تروریسم آغاز شده است. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما در جاده های باریک باجور علیه این حادثه و سایر ناامنی ها تظاهرات برگزار شده است و از دولت خواسته شده است که امنیت را تضمین کند. باجور یکی از مناطق در خیبر پختونخوا است که شاهد ناامنی های پیهم است و مردم محلی بارها دولت و سازمان های امنیتی را به چشم پوشی از فعالیت های شبه نظامیان متهم کردند. با این حال مقامات دولتی و امنیتی بارها اعلام کردند که به حفظ صلح متعهد هستند و به عملیات هدفمند علیه شبه نظامیان ادامه دادند. خبرهای مربوط و افغانستان و جهان را مرور کردیم. حالا هم مروری کوتاهی بر داشته های مهم این برنامه. ممنوعیت گشت و گذار رکشاها در نقاط مرکزی شهری هرات از سوی اداره‌های محلی طالبان، اقدامی که برخی رکشاداران میگویند که تنها راه درآمدشان را بسته است.
اینا خودم هم شد میزنیم که چی کنیم، یه جایی نداره، خانه کدومستان سای کجی برفت ها خانه کرایی، این مشکلات های دیگه ایران مانیم که چی کنیم دیگه، رای پیش کی بریم.
سایه اعتراضات مردمی در ایران بر مهاجرین افغان مقیم این کشور، برخی از آنان میگویند که ادامه این اعتراضات آزادی گشت و گذار را از آنان گرفته است.
در محل کار پسرم که دیشب اونجا تظاهرات صورت گرفت، پسرم زنگ زد که اوضاع خیلی بد شده، شما نگران نباشید، من نمیتونم بیام.
این در حال است که مهاجرین برگشته از ایران و پاکستان میگویند که روزگار خوبی ندارند.
زندگی در افغانستان هم خیلی سخت، خودم 5 تا بچه و یک زن مریض، مادرم هم اینجا بود، خدا پالو و بابا، 8 نفر آدم بیکار و بیار نمیدونم.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم، از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی و دیگر برنامه های رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سعید بهروز دلری میزبان شما هستم. بیاین که بپردازیم به مطالب این مجله. در پی تصمیم اداره ترافیک طالبان در هرات مبنی بر منع تردد سه چرخه ها یا رکشا ها در تمامی جاده های شهری هرات، شماری از رانندگان رکشا میگویند که یگانه منبع درآمدشان را از دست دادند. این رانندگان در صحبت با رادیو آزادی میگویند اکنون در این فصل سرما نمیدانند نفقه خانواده هایشان را از کجا تامین کنند. در همین حال شماری از باشندگان شهری هرات نیز میگویند با منع تردد رکشا در رفت آمد روزمره با مشکلات جدی روبرو شدند. سنا کاکر به جزئیات این موضوع پرداخته.
پس از آن که اداره ترافیک حکومت طالبان در هرات تردد رکشاها را در تمامی جاده‌های عمومی و فرعی این شهر ممنوع اعلام کرد، شماری از رانندگان این وسایط میگویند که با قطع یگانه منبع درآمدشان، تأمین نفقه خانواده‌هایشان به نگرانی جدی مبدل شده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که اکنون در این فصل زمستان دیگر نمیدانند چگونه هزینه‌های زندگی خود را فراهم کنند. یکی از رانندگان رکشا در هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدا با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در بخش قضا مصروف کار بود، اما پس از بیکار شدن ناچار شد رکشا خریداری کند.
کل سرمایه ما مالی میکنیم به طلاق 55 هزار افغانی بود که ما اینی میری شهر خریده. بعد از این دیگه ما کدام سرمایه خاصی نداریم که بخوای سر از این کار دیگه سرمایه گذاری کنیم. این ایال خودم هم چک میزنیم که چی کنیم، یه جایی نداره، خانه کدومستان سای کجی طرف تا خانه کرایی، این مشکلات های دیگه ایران ما نمیشی کنیم دیگه، رای پیش کی بریم.
راننده دیگری که اونیست به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام صدایش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت که با وجود داشتن تحصیلات عالی نتوانسته کار پیدا کند و ناچار شده با فروش طلاهای همسرش رکشا خریداری کند. منبع درآمد که اکنون با این تصمیم از دست رفته است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اداره ترافیک حکومت طالبان در هرات اعلام کرده است که بر بنیاد تصمیم کمیسیون نظم شهری از روز شنبه 13 جدی تردد تمامی رکشاها چه دارای اسناد و چه بدون اسناد در سطح شهر ممنوع می شود. مسئولان اداره ترافیک هدف از این تصمیم را کاهش ازدحام و بی‌نظمی شهری عنوان می کنند، اما شماری از باشندگان شهر هرات می گویند که نبود رکشاها آنان را نیز در رفت آمد روزانه با مشکلات جدی روبرو ساخته است. یکی از آنها که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
تمام ریکشه ها را بند کردند. بدبختانه که یک مسئله خیلی کلان، یعنی بدبختی ای است که امروز طبقه اوناس ما در سر چارایی ها تا به 8 شب انتظار می باشند این چیز برای انتقالشان تا به خانهشان پیدا نمیشه. مردها خود کیلومترها را پیاده طی می کنند که تا در یک نقطه می رسند که اونا می خواهند برای رفتن به خانه خود یک ترانسپورت را خالی پیدا بشه.
باشنده دیگری از شهر هرات گونیس نخواست نامش در گزارش گرفته شود، با اشاره به نقش رکشاها در زندگی روزمره مردم فقیر می گوید این رکشاها برای قشر کم درآمد یک سهولت مهم به شمار می رفت.
من امروز در سطح شهر وقتی گشت و گذار می کردم، در بعضی از ایستگاه ها تعداد زیادی از مردم منتظر بودند که از یک مکان به مکان دیگر منتقل بشن، ولی تعداد سه‌چرخه ها و وسایل ترانسپورت شهری بسیار محدود بود که از این ناحیه هم مردم با مشکل مواجه شدن.
این باشندگان تاکید می کنند که چند افزایش رکشاها باعث ازدحام ترافیکی شده بود، اما اداره ترافیک باید پیش از ممنوعیت کامل آن به راه‌های بدیل فکر می‌کرد. راه حل‌هایی که به گفته آنان هم نظم شهری را تأمین کند و هم معیشت رانندگان رکشا و رفت آمد مردم آسیب نبیند. قابل ذکر است که روز شنبه 13 جدید شماره از رانندگان رکشا تلاش کردند تجمع اعتراضی برگزار کنند، اما به گفته منابع محلی این تجمع با شلیک‌های هوایی نیروهای طالبان پراگنده شد. بر بنیاد گزارش نهادهای بین‌المللی، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، میزان فقر و بیکاری به گونه چشمگیر افزایش یافته است. کاهش فرصت‌های شغلی، محدودیت‌های اقتصادی و نبود برنامه‌های حمایتی، هزاران خانواده را ناچار ساخته تا به مشاغل غیر رسمی روی آورند، مشاغلی که به گفته مردم با تصمیم‌های ناگهانی حکومت طالبان در معرض تهدید قرار گرفتند. پیش از این نیز شماره از دستفروشان شکایت‌های مشابهی را در پی تصمیم حکومت طالبان مبنی بر منع کارشان در کنار جاده‌ها مطرح کرده بودند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند در جریان اعتراضات جاری در آن کشور با محدودیت‌های متعددی روبرو شده و نگران وضعیتشان هستند. به گفته برخی افغان‌های مقیم شهر تهران، پایتخت ایران، وضعیت در مناطق محل سکونتشان به گونه‌ای است که نتوانستند برای کار بیرون بروند و آزادی رفت آمد آنان نیز محدود شده است. این در حالی است که معترضان از حدود یک هفته به این سو در نزدیک بسی شهر ایران در واکنش به افزایش بی سابقه قیمت ارزهای خارجی در برابر تومان ایرانی دست به تظاهرات زدند. نهادهای امنیتی ایران معترضان را آشوبگر خوانده و گفتند که معترضان می‌خواهند از وضعیتی به وجود آمده سوء استفاده کنند. بیشتر در گزارش همکارم می‌شنویم.
برخی از مهاجران افغان میگن که در چند روز اخیر پس از آغاز اعتراضات در ایران، افزایش حضور نیروهای امنیتی در مناطق مختلف و اعمال محدودیت‌های رفت آمد در آن کشور وضعیت آنان را دشوار کرده است. آنان میگویند این شرایط برخی از مهاجران افغان را به ویژه در شهر تهران، پایتخت ایران، در معرض خطر بیشتر بازداشت و تهدید به اخراج اجباری قرار داده است. لیدا امینی، مهاجر افغان و فعال حقوق بشر ساکن تهران، روز شنبه 3 جنوری با رادیو آزادی گفت که نسبت به وضعیت نگران است و پسرش به دلیل اعتراضاتی که در نزدیکی محل کارش جریان داشت مجبور شده بود تا نیمه های شب در امان انباری که کار میکرد باقی بماند.
این موضوع نگران کننده برای همگی، چون ممکنه با کوچکترین حرکت به دردسر خیلی بزرگی بفتیم. بس نهایت سعی خود میکنیم که در محلات شلوغ و جایی که تظاهرات صورت میگیره حتی در صورت نیاز هم رفت و آمد نداشته باشیم. در محل کار پسرم که دیشب اونجا تظاهرات صورت گرفت، پسرم زنگ زد که اوضاع خیلی بد شده، شما نگران نباشید، من نمیتونم بیام.
یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم تهران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود و به شرط تغییر صدایش نیز به رادیو آزادی گفت که به دلیل محدودیت‌ها و ادامه اعتراضات بیرون شدن از خانه برایشان دشوارتر از گذشته شده است.
این زندگی در منطقه محیط ما بسیار سخت شده، از جمله اینکه مردهای ما نمیتوانند بلند در کار، حدود یک هفته شد که کلند خانه هستند، اصلا محدودیت هایی که در کجا و بازار بریم به حد اندازه شده و همگی نگران وضعیت ما هستیم، سرنوشت ما چی خواهد شد.
برخی از مهاجران از شهرهای یزد و مشهد ایران نیز به رادیو آزادی گفتند که حکومت این کشور در اعلامیه تاکید کرده که اتباع خارجی در تظاهرات شرکت نکنند. آنان همچنان میگن که در این جریان خدمات شبکه‌های اینترنتی نسبت به روزهای عادی در مناطقشان ضعیف‌تر شده است. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شد که اعتراضات در ایران وارد هفتمین روز خود شده است. معترضان در حدود 30 شهر ایران در واکنش به افزایش بی سابقه قیمت دلار و اطلاع دست به اعتراضات زدند. با وجود اقدامات بازدارنده نیروهای حکومتی در ایران، تظاهرات در بسیاری از شهرها تا وقت جمعه ادامه داشته است. دست کم 7 تن در جریان 6 روز گذشته در هنگام اعتراضات کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شدند. نهادهای امنیتی ایران معترضان را آشوبگر خوانده و به گفته آنها معترضان می‌خواهند از وضعیت به وجود آمده سوء استفاده کنند. گروه های مدافع حقوق بشر گزارش دادند که نیروهای امنیتی با سوی معترضان تیراندازی کرده و از خشونت کار گرفتند. کارشناسان امور مهاجرت میگن که در وضعیت های متشنج مهاجران از آسیب پذیرترین قشرها به شمار می روند که با مشکلات جدی روبرو میشن و نیازمند حمایت حفاظت و رسیدگی فوری هستند. عبدالحبیب امینی یکی از این کارشناسان برای رادیو آزادی گفت:
وقتی ناامنی تظاهرات در یک کشور رخ میده، مهاجرین معمولا اولین گروهی هستند که در معرض بازداشت، خشونت، اخراج اجباری، محرومیت از خدمات قرار میگیرند. که در چنین شرایط نهادهای مسئول وظیفه دارند که به صورت فعال وضعیت مهاجرین را رصد کنند، موارد حقوق مهاجرین را مستندسازی کنند و با دولت میزبان در تماس باشند تا از برخوردهای سلیقه‌ای و همچنین جمعی جلوگیری شود.
او همچنان تاکید میکند که مهاجران نیز در چنین حالات باید از محل تظاهرات و تجمعات دوری کنند، مدارک هویتی معتبر را به خود داشته باشند، از ابراز نظر در مورد وضعیت در شبکه‌های اجتماعی پرهیز کرده و گشت و گذارشان را در ساعات پرخطر کمتر کنند. پیش از تظاهرات جاری در ایران نیز مهاجران افغان با چالش‌های متعدد در این کشور روبرو بوده و هر از گاهی از مشکلاتشان در بخش‌های مختلف شکایت کردند. بازداشت و اخراج اجباری، محرومیت مهاجران فاقد مدرک از خدمات مختلف به شمول مکتب، مخابرات، شفاخانه و بخش‌های دیگر از مشکلاتی هستند که افغان‌ها همواره از آن شکایت کرده و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان از سوی نهادهای مسئول شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان اعلام کرده که در 48 ساعت نزدیک به 4000 نفر به گونه اجباری از کشورهای همسایه به افغانستان بازگردانده شدند. اخراج اجباری افغانها از پاکستان و ایران خانواده‌های زیادی را در زمستان سرد در شرایط دشوار قرار داده است. بسیاری از بازگشت کنندگان میگویند هنوز سرپناه مناسب و کار ندارند و کمک‌های لازم را نیز دریافت نکردند. بیشتر در این گزارش میشنویم که با صدای یکی از بازگشت کنندگان آغاز میشه.
او خیمه هم دوستی دو نده خب از دوم رب که ورنویتی او کده یه خیمه که من دو فامیل اوسیو.
محمدالای 60 ساله که اخیرن از پاکستان بازگشته است میگوید امرو با 8 عضو خانواده خود و با یک خانواده دیگر در خیمه ای که مردم در اختیارشان گذاشتن از یک مبین سو در منطقه دامان ولایت ننگرهار به سر میبرد. او برادی و آزادی گفت
دلتم جون بلکل کڑاونو سرمخ ده
وای میگوید زندگی اینجا سخت است، نه کار هست، نه خانه و نه سرپناهی. ما یک خیمه داریم، این را هم همسایه ها با ما دادند. یک خانواده دیگر هم در این زمستان سخت با ما در این خیمه بسر میبرد. من پسران دارم اما کار نیست، صبح میروند اما عصر دست خالی به خانه برمیگردند. با آنکه حکومت طالبان بارها ادعا کرده که در تلاش است تا برای پناهندگان بازگشته سرپناه و کمک فراهم کند، اما بسیاری از خانواده های بازگشته به افغانستان میگویند که بیشتر آنان در خیمه ها و خانه های موقت به سر میبرند و کمک های لازم را دریافت نکردند. علی رضا ساکن ولایت تخار که حدود دو هفته پیش با خانواده 8 نفرش از ایران بازگشته است نیز میگوید
اینجا مالی آمدی هم شیرم ندیگه، مریضیش هم خوب نشده، بدتر کاروارم نیگه. زندگی در افغانستان هم خیلی سخت، خودینو 5 تا بچه یک زنی مریض، مادرم هم اینجا بود، حالا پلو آمده 8 نفر آدم بیکار و بیار نمیده.
در دو روز یعنی با تاریخ های اول و دوم جنوری 3894 تن از کشورهای همسایه به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شدند. کمیسیون عالی رسیدگی با مشکلات مهاجرین حکومت طالبان گفته است که این افراد شامل 783 خانواده می شود. با گفته این کمیسیون آنان از مسیرهای مختلف وارد افغانستان شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه در 29 دسامبر 2025 گفت که 2.8 میلیون پناهنده افغان در سال گذشته میلادی به کشور بازگشتند. پیش از این مهاجران افغان ساکن ایران و پاکستان از کشورهای میزبان خواستند که حداقل تا پایان زمستان سال جاری به آنها فرصت دهند، زیرا میگویند زمستان سخت در افغانستان و کمبود امکانات مشکلات شدیدی را برای آنها ایجاد میکند، اما کشورهای میزبان هنوز این درخواست را نپذیرفتند. این در حال است که سازمان دکتران بدون مرز مصف روز جمعه 2 جنوری در مورد وخامت اوضاع بشری خانواده هایی که به دلیل زمستان سخت بازگشتن هشدار داده است. این سازمان در آخرین گزارش خود نوشته که اخراج گسترده پناهندگان افغان از پاکستان به یک بحران بشری چالش برانگیز تبدیل شده و رنج یک جامعه آسیب پذیر عمیق‌تر کرده است. پیش از این سازمان های بین المللی مختلف دیگر بارها هشدار دادند که بازگشت گسترده پناهندگان به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی و هوای سرد زمستان می تواند فشار غیر قابل تحمل بر خدمات اولیه وارد کند و اگر حمایت فوری ارائه نشود وضعیت بشری بازگشت کنندگان به طور جدی رو به وخامت خواهد رفت.
بیشتر از خبر،
شماری از باشندگان کابل میگویند که با فرارسیدن فصل زمستان بیماری های فصلی افزایش یافته، آن هم در حالی که بسیاری از آنان با مشکلات شدید اقتصادی روبرو اند و توانایی تداوی را ندارند. آنان می افزایند که بیکاری به شدت به اقتصاد آنان آسیب زده است. دکتران در کنار تداوی بر وقایه نیز تاکید می کنند. بیشتر در گزارش همکارم می شنویم.
شماری از باشندگان کابل میگویند بیماری های فصلی افزایش یافته در حالی که بسیاری از آنان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو اند و توان تداوی ندارند. آنان می افزایند که بیکاری به شدت به اقتصاد آنان آسیب زده است. رحیم باشنده ولسوالی دهسبز کابل که سرپرست خانواده 16 نفره اش است و از ناحیه پا ملول است، در رادیو آزادی گفت که توان گرم کردن خانه را ندارند و به همین دلیل تمام اعضای خانواده اش از سردی هوا بیمار شدند.
مریضان ډیر زیات هودې درمل وسلسته
بیماری ها بسیار زیاد شده. توان خرید دوا و غذا را نداریم چون کار نیست. مخصوصا برای کسی مثل من بسیار دشوار است. از افراد 15 یا 16 نفری خانواده ما هیچ کس از تف، سرفه و سینه بغل خلاص نیست. اما چه کنیم؟ توان مراجعه به دکتر و خرید دوا را نداریم.
سحر باشنده منطقه خیرخانه کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی همین مشکل را بیان کرد.
خانواده مثلا ما هم کودکان با بیماری های فصلی مثل سرفه، زکام، تب مواجه شدند. مخصوصا کودکان بیشتر آسیب پذیر هستند چون تغییرات هوا در سرمای شدید به سرعت رویشان تاثیر دارد. علت عمده بیماری هم سرمای ناگهانی و هم نبود سیستم گرمایش مناسب در خانه ها می باشد. از طرف مشکلات اقتصادی واقعا تاثیر مستقیم گذاشته.
این باشندگان کابل در حال از سردی هوا و افزایش بیماری های فصلی شکایت می کنند که شماری از کارکنان صحی نیز در هفته های اخیر تایید کردند که با سرد شدن هوا شمار مراجع کنندگان به کلینیک ها و شفاخانه ها در این شهر افزایش یافته است. پیش از این شماری از باشندگان کابل و مسئولان شفاخانه ها به رادیو آزادی گفته بودند که بیماری ها بیشتر شده و دلیل آن را آلودگی هوای کابل دانسته بودند. کارکنان صحی در کنار تداوی با مشوره دکتران بر وقایه نیز تاکید می کنند. از جمله دکتر سفیر زدران متخصص امراض داخله در شفاخانه دولتی ابن سینا به رادیو آزادی گفت:
مردم بعد از شام از بیرون رفتن خودداری کنند. اگر بیرون می روند ماسک استفاده کنند. در موتر شیشه ها را پایین نکنند. در خانه ها کلکین ها را بسته نگه دارند. در این فصل که بیماری های ویروسی زیاد می شود باید واکسین بگیرند. خود را گرم نگه دارند و از خوردن غذاهای سرد دوری کنند. کودکان و سالمندان را از سردی هوا محافظت کنند. غذاهای گرم مانند سوپ، چای و شیر بنوشند. وقایه بسیار مهمتر از تداوی است.
مهم خبر وقایه نه تداوی.
این در حالی است که کسانی که در گزارش با آنان مصاحبه شده میگویند نه توان گرم کردن خانه را و نه توان تهیه غذای مناسب را دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
از محدودیت های تازه تا اقدامات جهانی 2025 برای زنان و دختران افغان چگونه گذشت؟ برخی فعالان حقوق زنان میگویند که حکومت طالبان در سال 2025 در کنار وضع محدودیت های جدید بر زنان و دختران در افغانستان، نظارت و عملی ساختن محدودیت های قبلیش را شدید تر ساخت. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه میشنویم. سال 2025 مانند چند سال اخیر دشوارترین سال برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بود. محدودیت ها و ممنوعیت های دست و پاگیر حکومت طالبان که زنان و دختران را از اساسی ترین حقوقشان محروم می کند در سال 2025 هم ادامه داشت. طالبان که پیش از این پوشش حجاب اسلامی را اجباری کرده بودند، در ماه نوامبر سال گذشته در هرات محدودیت جدید وضع کردند که بر اساس آن بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلفند برای ورود به مراکز درمانی از جمله شفاخانه حوزوی هرات برقع یا چادری بپوشند. در کنار این در اوایل ماه نوامبر سال گذشته اداره های ملل متحد روند کارشان در مرز اسلام قلعه را متوقف کردند و علت آن را محدودیت های طالبان بر کارمندان زن این اداره ها عنوان کردند. از سوی دیگر برخی رسانه ها نهادهای عامه خبرنگاران در ماه جون 2025 تایید کردند که حکومت طالبان با وضع محدودیت جدید گفته که خبرنگاران زن و کارمندان رسانه‌ای در ولایت ننگرهار بدون محرم شرعی اجازه رفت و آمد به محل کار را ندارند. طالبان در سال 2025 در کنار وضع محدودیت‌های جدید بر زنان و دختران، روند نظارت بر محدودیت‌های قبلشان را شدیدتر کردند و شماری از کارمندان زن اداره‌های کمک رسان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت‌های طالبان مجبور به کار از خانه شدند و یا ترک وظیفه کردند. نسیمه جامی فعال حقوق زنان در افغانستان میگوید که در سال 2025 امیدها بر تغییر در وضعیت زنان کاملا از بین رفت و این محدودیت ها حتی برای مردم عادی شده است.
در سالهای قبل چندان امید کمرنگ وجود داشت که شاید مکاتب باز باشه، شاید زنان اجازه کار داده باشه یا فشارهای جهانی تغییر ایجاد بکنه، اما متاسفانه در سال 2025 این امیدها کلا از بین رفت و خیلی عادی سازی شد. حتی برای مردم بسیار عادی بود دیگه، کسی از مکاتب، از اجازه کار اصلا صحبت نمی کردن و اصلا به اونا مهم نبود.
شبانه شبدیز دیگر فعال حقوق زنان درباره اینکه سال 2025 چگونه یک سالی برای زنان و دختران در افغانستان بود به رادیو آزادی گفت:
بدون شک سالی که گذشت، سال 2025، باز هم یک سالی پر چالش، پر مشغله و پر محدودیت بر زنان افغانستان بود. متاسفانه زنان افغانستان در گوشه گوشه افغانستان با فرامین و عجیب و غریبی شخصیت خیالی طالبان به نام ملای بت الله دچار تبعیض، دچار خشونت، دچار مشکلات بودند.
اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیتشان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. در سال 2025 کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی از جمله ملل متحد در نشست‌ها و اعلامیه‌های مختلف از ادامه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان به زنان و دختران انتقاد کردند و از پیامدهای زیانبار این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر افغانستان هشدار دادند. در کنار این محکمه جزایی بین المللی یا ICC در ماه جولای 2025 دستور بازداشت هیبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات یانان را به اتهام آنچه که جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی عنوان کرد صادر کرد. همچنان دولت استرالیا تحریم‌های جدیدی را بر 4 مقام حکومت طالبان وضع کرد. بر اساس فهرست تحریم‌های استرالیا که به تاریخ 6 دسامبر سال گذشته منتشر شد، این مقام‌های حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی قاضی القضات، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه و محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هستند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و تحریم‌های مالی می‌شود. رقیه سایی فعال حقوق زنان اقدامات جهانی را در راستای پاسخگو قرار دادن حکومت طالبان در قسمت تأمین حقوق زنان ناکافی می داند.
سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جهان با ما صادق باشند. نشست‌های رنگارنگ زیادی در کشورهای مختلف در رابطه با وضعیت افغانستان برگزار شد، اعلامیه ها صادر شد، اشک تمساح برای وضعیت افغانستان، برای وضعیت زن افغانستان ریخته شد و ابراز تأسف کردن و همچنان گهگاهی هم محکوم کردن. اما چرا با وجود این همه نشست، با وجود این همه پیگیری، چرا در وضعیت زن افغانستان امروز تغییر نمی آید؟
طالبان که در ماه آگست 2021 بر افغانستان حاکم شدند، از آن زمان تا کنون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی را در بخش آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی